ಬೀನಿಗೆ ದಮಯನು ಬಲ್ಲಿ ಬೀನಿಗೆ ದಮಯನು ಬಲ್ಲಿ ಬೀನಿಗೆ ಅಳಮಿನರೆ ನರೆ ಹೋಗಿ ಅಳಮಿನರೆ ನರೆ 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 ಹೋಗಿ ದಮಯನು ಬಲ್ಲಿ ಬೀನಿಗೆ ದಮಯನು ಬಲ್ಲಿ ಬೀನಿಗೆ ದಮಯನು ಬಲ್ಲಿ ಬೀನಿಗೆ ದಮಯನು ಬಲ್ಲಿ ಬೀನಿಗೆ
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز شنبه 4 ثور سال 1400 هجری شمسی، 12 ماه رمضان سال 1442 هجری قمری برابر است با 24 اپریل سال 2021 میلادی. در این برنامه گزارش هایی داریم در مورد این که وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه دیروز جمعه در استانبول صحبت کردند. وزیر خارجه افغانستان گفت:
اما موافقیم که طالبان را تشویق کنیم تا خشونت را متوقف سازند.
تحلیلگران میگویند خروج قوای بین المللی از افغانستان راه را برای نفوذ ایران در این کشور باز میکند. یک تعداد از افغانهایی که با قوای بریتانیایی در این کشور کار کردند دیروز گرد همایی ترتیب داده درباره امنیت خود اظهار نگرانی کردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. ایران دو تن را به جرم توهین به اسلام به اعدام محکوم کرد. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما جوانانی هستیم که از قریه‌ها، از قشلاقا، از همه چیز آگاه هستیم. از این خاطر بیشترین افرادی را دیدیم که واقعاً بی‌وضاحت هستند.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتواری آشیانه را داریم.
ما کار نمی‌کنم که از کسی معذرت بخوایم، یعنی کار اشتباه کوشش می‌کنم در زندگی نکنم که باعث از این شاید معذرت بخوایم.
همچنان برنامه تنظیم مربای مرچ نشر می‌شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید به خاطر ابتلا به ویروس کرونا نتوانست با وزرای خارجه پاکستان و ترکیه در استانبول حضوری صحبت کند. جنبش حرکت مردمی در 25 ولایت افغانستان کمپاین را به هدف متوقف ساختن جنگ آغاز کرده است. روسیه انتقال نیروهایش را از شبه جزیره الحاق کرده کریمیا آغاز کرده است. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. او در حساب تویترش نوشته از این که نتیجه آزمایش کرونا او مثبت تشخیص شد، نتوانست با همتایان پاکستانی و ترکی خود در نشست دیروز در استانبول حضوری دیدار کند. ترکیه دیروز میزبان نشست وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در شهر استانبول بود. این که در این نشست روی کدام مسائل بحث شد در جریان همین برنامه میشنوید. جنبش حرکت مردمی افغانستان امروز شنبه در 25 ولایت کمپاین را به هدف متوقف کردن جنگ براه می اندازد. بسم الله وطن دوست یکی از سازماندهندگان این کمپاین دیشب به رادیو آزادی گفت که خارجی ها در آستانه خروجند، جنگ باید متوقف شود.
خارجی ها می برایند دیگر جنگ برای حرکت مردمی صلح تحت این پیام در 25 ولایت کشور کمپاین را برای می اندازد. شهوازی آن همزمان با مذاکرات استانبول بلوسیله در نمودن کنفرانس های مطبوعاتی تنظیم گردد.
او گفت که از نیروهای خارجی هم می خواهند که به جنگ تحمیلی بر افغان ها پایان دهند. جنبش مردمی صلح به ابتکار چند جوان هلمندی آغاز شد. اکنون دامنه این جنبش گسترش یافته است. مردان مسلح ناشناس در یک مسجد در شهر مهتلام مرکز ولایت لغمان بر نمازگزاران آتش گشودند. در نتیجه این رویداد یک بزرگ قومی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت رویداد دیشب در هنگام نماز تراویح اتفاق افتاد. او گفت در این تیراندازی حاجی لال آقا کشته شده و زخمیان حادثه به شفاخانه شهر مهتلام انتقال یافتند. سخنگوی والی افسود برای آغاز تحقیقات دستور داد. مسئولیت حمله را کسی و گروه تاکنون به عهده نگرفته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت کرونا در دو هفته گذشته در این کشور رو به افزایش است. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنها دیروز جمعه 1781 مورد مشکوک و 196 واقعی مثبت را ثبت کردند. او گفت که موارد ویروس جهش یافته کرونا هم رو به افزایشند.
ما در مجموع تا امروز 200 واقعه مثبت ویروس کرونا جهش یافته را در افغانستان ثبت کردیم که از ولایت مختلف افغانستان است. آمار میتونه نسبتاً بالاتر باشه به دلیلی که ویروس جهش یافته کرونا با اعراض و علائم خفیفتری برای مریض نمایان میشه، بدون اعراض و علائم هستند و مرض سپری میکنند.
بر اساس آمار رسمی 58,500 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده و این ویروس تا کنون جان بیش از 2,500 نفر را در این کشور گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. روسیه انتقال نیروهایش از سه جزیره الحاق شده کریمیای اوکراین را به قرارگاه های دائمیشان آغاز کرده است. انتقال این نیروها پس از تجمع بزرگ نظامی در شبه جزیره کریمیا نزدیک به اوکراین و ساحات شرقی این کشور صورت می‌گیرد. این اقدام روسیه نگرانی‌ها را در کیف و غرب ایجاد کرده بود. یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده دیروز جمعه گفت آمریکا خروج برخی از پرسنل روسی را مشاهده می‌کند. او که نخواست نامش افشا شود اظهار داشت این خیلی زود خواهد بود که گفته شود دقیقاً چه تعداد عساکر از منطقه بیرون رفته و چه تجهیزات باقی مانده. با گفته او تنها این کافی نیست که روسیه خروج نیروهایش را اعلان کند. آمریکا و ناتو میگویند مورد اخیر از سال 2014 تا کنون بزرگترین تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین است. در آن سال روسیه به طور غیرقانونی شبه جزیره کریمیا را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و با ارسال پنهانی تجهیزات و نیرو از نبرد شورشیان شرق اوکراین علیه دولت اوکراین حمایت نمود. طی 7 سال گذشته در جریان درگیری‌های شرق اوکراین بیش از 14,000 نفر کشته شدند. و وزیر خارجه جمهوری چک میگوید کشورش و روسیه در سفارت‌هایشان در مسکو و پراگ میتوانند به تنها 35 نفر اجازه فعالیت بدهند. رابط میان پراگ و مسکو پس از آن به تیرگی گرایید که مقام‌های جمهوری چک روسیه را به دست داشتن در یک انفجار در این کشور متهم کردند. یاکوب کلهانیک وزیر خارجه چک این سخنان را در مصاحبه با یک روزنامه چکی بیان کرده است. او یک روز پیش از این گفته بود که آنها در سفارت خود در مسکو 7 دیپلمات و 25 کارمند دارند. پس روسیه هم به همین تعداد کارمند در سفارت خود در پراگ داشته باشد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه از طالبان خواستند که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی به تعهد خود عمل کنند. محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی و مولود چاوشغلو دیروز جمعه گفتگو کرده و درباره افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نشست سه جانبه در استانبول در زمان برگزار شد که اجلاس بین المللی پلان شده جوان به صلح افغانستان به اشتراک ایالات متحده و سازمان ملل متحد در ترکیه به تعویق افتاده است. مقیم نایب در این باره جزئیات بیشتر دارد.
پس از دیدار سه جانبه، وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه از طالبان خواستند تا فوراً آتش بس کنند و به خشونت پایان دهند تا زمینه برای گفتگوهای صلح فراهم شود. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست از طالبان خواست تا در اجلاس استانبول اشتراک کنند.
همه موافقیم که طالبان را تشویق کنیم تا خشونت را متوقف سازند، آتش‌بس را بپذیرند و در کنفرانس صلح استانبول شرکت کنند و با این کار به مردم افغانستان و جامعه جهانی نشان دهند که طالبان به پروسه صلح متعهد اند.
محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان هرچند در استانبول بود اما در این نشست از طریق ویدیو کنفرانس شرکت کرد. وزیر خارجه حنیف اتمر دیشب در حساب تویتر خود نوشته که آزمایش کرونا او مثبت بود و به همین دلیل از اشتراک در نشست حضوری با وزیران خارجه ترکیه و پاکستان خودداری کرده و او از راه دور به نشست وصل شد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه درباره برگزاری اجلاس بین‌المللی صلح افغانستان کدام موعد را اعلام نکرد، اما گفت که نشست استانبول تا به بعد از ماه مبارک رمضان به تعویق افتاده است.
چنان که می دانید قرار بود میزبان کنفرانس استانبول باشیم، اما پس از مذاکره با جناح‌های دخیل این کنفرانس را تا آخر ماه رمضان به تعویق انداختیم. به حیث برگزار کننده ها ما با همه جناح‌ها صحبت می کنیم.
قرار بود که اجلاس بین‌المللی صلح افغانستان امروز 24 ماه اپریل آغاز تا 10 روز دیگر دوام میکرد. اجلاس پس از امتناع طالبان از شرکت در آن به تعویق افتاد، اما تلاش های صلح ادامه دارد. به همین سلسله قرار است یک هیئت بلند رتبه نظامی و ملکی پاکستان فردا یکشنبه وارد کابل شود. محمد صادق خان نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان عمران خان ریاست هیئت را به عهده دارد و محمد عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور اشرف غنی برای اجماع منطقه‌ای از آنها پذیرایی می‌کند. او شام دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی درباره اجندای سفر هیئت پاکستانی گفت:
همکاری پاکستان در مورد پروسه صلح هم جزئیش است. این مذاکراتی که جریان داره، مسائل کلان عمومی که برای هر دو طرف مورد علاقه است، به شمول مبارزه با تروریسم، توسعه تجارت و ترانزیت و حتی که برگشت مهاجرین، تسلسل مذاکرات است. فعلا کوشش داریم که منافع دو همسایه که از یک دیگه خود چاره نداریم روابط خوب داشته باشیم، من در به شکل مسالمت‌آمیز با هم زندگی کنیم.
دیدار هیئت‌ها میان دو کشور پس از سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان از افغانستان آغاز شد. این در حال است که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می‌شوند، اما در مذاکرات صلح کدام پیشرفت به میان نیامده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تحلیلگران میگویند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان زمینه را برای گسترش نفوذ ایران در منطقه مساعد خواهد کرد. به باور آنها در صورت افزایش بیشتر خشونت‌ها در افغانستان، ایران هم با مشکلات روبرو خواهد شد. قرار است تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. ستار فروغ فشرده گزارش تحلیلی مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید ایران را به یکی از بزرگترین آرزوهایش برساند. تهران از دیر زمان این نیروها را عامل ناامنی در منطقه دانسته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 14 ماه اپریل اعلام کرد که تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. ناتو گفته که این پیمان نظامی هم 7000 سرباز خود را از این کشور بیرون می‌کند. تحلیلگران به این باورند که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان میتواند به طور بالقوه فرصت بیشتر را برای فعالیت ایران در کشور جنگ زده افغانستان که با یکدیگر مشترکات فرهنگی و مذهبی دارند فراهم کند. اما اگر افغانستان دچار هرج و مرج شود، طوری که شماری از افغانها از آن نگرانی دارند، شاید ایران هم از مشکلات ناشی از بحران بشری و امنیتی مانند گذشته در افغانستان متاثر شود. تهران در زمان جنگ داخلی افغانستان با سیلی از پناهجویان روبرو شد و سپس در افغانستان رژیم طالبان روی کار آمد. کولین کلارک مدیر تحقیق و پالیسی در گروه صوفان گفته که ایران درباره آنچه آرزویش را دارد باید بسیار محتاط باشد. او افزوده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی که ایران از سالها به این سو خواستارش بوده بر آن کشور تأثیر غیر مستقیم خواهد گذاشت. اندریو واتکینز کارشناس ارشد امور افغانستان در گروه بین‌المللی بحران گفته که بیرون شدن نیروهای آمریکایی و ناتو حتما یک نوع خلای قدرت ایجاد خواهد کرد و به تهران زمینه بیشتر مساعد خواهد شد تا برای نفوذ در افغانستان از طریق مقام‌های افغان دیگر افراد تاثیرگذار به شمول طالبان تلاش ورزد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در 16 ماه اپریل خروج مسئولان نیروهای آمریکایی را از افغانستان اقدام مثبت خواند و گفت که حضور قوای خارجی هرگز به صلح و ثبات در منطقه کمک نمی کند. به گفته ظریف خروج این نیروها حداقل امکان خشونت را کم خواهد کرد. اما او در این حال از ایجاد احتمالی خلای قدرت هشدار داد و گفت که شاید طالبان برای پر کردن آن خلا تلاش کنند. وزیر خارجه ایران افزود که چنین یک حالت نسخه برای آغاز یک جنگ جدید در افغانستان خواهد بود، چیزی که به گفته این مقام ایرانی برای تهران پذیرفتنی نخواهد بود. ظریف گفته که 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند و آن کشور نمیتواند بار بیشتر را تحمل کند. وی در بحث آنلاین با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و اس جی شنکر وزیر خارجه هند گفت که ایران و دیگر کشورها در منطقه به یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز نیاز دارند. کلین کلارک بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که اگر خروج نیروهای آمریکایی بلافاصله منجر به جنگ داخلی در افغانستان شود، طوری که برخی ها پیش بینی کردند، ایران برای تقویت مرزش با سرعت گام خواهد برداشت تا اطمینان حاصل کند که خشونت فروکش می کند. وزیر خارجه ایران در اظهاراتش در 16 ماه اپریل درباره حضور جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نیز هشدار داد. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار را در افغانستان پذیرفته. ظریف گفت که داعش به افغانستان، ایران، پاکستان و دیگران یک تهدید است. کلارک به این باور است که با خروج نیروهای آمریکایی حمله های داعش بر ایران و منافع آن کشور در افغانستان شاید افزایش یابد. و گفته او اگر چنین شود، تهران لوای فاطمیون را که در سوریه جنگیده مستقر خواهد کرد. بر اساس گزارش ها اعضای لوای فاطمیون که عمدتاً از مردان شیعه افغانستان تشکیل شده، توسط سپاه پاسداران انقلاب ایران استخدام و آموزش داده شدند. گمان می رود که بین 2500 تا 3500 جنگجوی فاطمیون به افغانستان بازگشتند. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با تولونیوس در ماه دسامبر گفت که این جنگجویان می توانند حکومت افغانستان را در مبارزه با داعش کمک کنند. اما واتکینز تحلیلگر امور افغانستان در گروه بین المللی بحران به این باور است که همه اطراف در این کشور با جابجایی لوای فاطمیون در افغانستان مخالفت خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از افغانانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده اند می خواهند همگام با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان آنان نیز از این کشور بیرون برده شوند. آنان که امروز در یک نشست اعتراضی در کابل گپ می زدند گفتند که زندگیشان از رهگذر امنیتی مسئول نیست.
پس از آن که نیروهای خارجی تصمیم بیرون شدن از افغانستان را گرفتند، کسانی که پیش از این با نیروهای بریتانیایی کار کردند نیز می خواهند از افغانستان بیرون برده شوند. شماری از آنان که در حدود 20 تن بودند روز جمعه در یک نشست اعتراضی در کابل خواهان تعیین سرنوشتشان از سوی بریتانیا شدند. بیشتر این اعتراض کنندگان روهایشان را پوشانیدند و نمی‌خواهند نام‌هایشان گرفته شوند. می‌گویند در بخش‌های ناامن کشور با نیروهای بریتانیایی کار کردند و حالا زندگی‌های خود و خانواده‌هایشان با تهدید روبرو‌اند.
ما با تهدیدهای شدید امنیتی در افغانستان روبرو هستیم. بنابراین ما اینجا جمع شدیم تا حکومت بریتانیا درباره ما تصمیم بگیرد و ما را از این کشور بیرون کند. آنان اندک از کارمندان محلیشان را بیرون کردند، اما بیشترشان مانده‌اند.
درخواست ما حق و عدالت است. ما درخواست داریم از دولت بریتانیا که مثل کشورهای دیگه که کارمندای محلی خود خواستن، اینا هم کارمندای محلی خود بخواهن و برایشان همین زمینه را مساعد کنن که به بریتانیا انتقال داده شوند تا زندگی خودشان و فامیلشان دهن باشد.
این اعتراض کنندگان میگویند که کشورهای زیادی تصمیم گرفتند که کارمندان پیشین افغانشان را از افغانستان ببرند و بریتانیا نیز باید چنین کند. سفارت بریتانیا در کابل تا کنون در این باره چیزی نگفته است. این در حالی است که تمامی نیروهای خارجی به شمول آمریکا تصمیم بیرون شدن از افغانستان را گرفتند. قرار است روند بیرون شدن نیروهای خارجی از اول ماه می همین سال میلادی آغاز شود و تا 11 ماه سپتامبر امسال میلادی پایان یابد. با این حال 16 عضو کانگرس ایالات متحده آمریکا بر روز چهارشنبه در یک نامه مشترک از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که به آن افغانانی ویزه ویژه مهاجرت بدهد که از سال 2001 بدین سو در بخش‌های گوناگون با آمریکاییان کار کردند. رسانه‌های آلمانی نیز هفته پیش بر روز چهارشنبه گزارش دادند که این کشور شاید به آن 520 ترجمان افغان و خانواده‌هایشان پناه بدهد که با نیروهای آلمانی در افغانستان کار کردند. بر بنیاد گزارش‌های روزنامه بریتانیایی گاردین، همین اکنون 450 ترجمان افغانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند، با خانواده‌هایشان در بریتانیا زندگی می‌کنند. بر بنیاد گزارش‌ها در حدود 7000 افغان از سال 2002 تا 2014 میلادی با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند. آماری که رادیو آزادی نتوانسته است با منابع رسمی تایید کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و حالا هم ستار فروغ مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی.
روزنامه ملیتری تایمز در مطلب نوشته است که اردوی ایالات متحده در ادامه آمادگی برای خروج از افغانستان و بیرون کردن تجهیزات آغاز کرده است. روزنامه نوشته که یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که روند بیرون کردن سلاح و تجهیزات پیش از اول ماه می آغاز شده و اردوی آمریکا برای پیشبرد این روند قراردادها را با قراردادیان محلی افزایش داده. بر اساس اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد و روند خروج این نیروها در اول ماه می آغاز خواهد شد. در حال حاضر 2500 سرباز آمریکایی و 7000 سرباز کشورهای دیگر عضو ناتو در افغانستان مستقرند. ملیتری تایمز روزنامه مربوط به اردوی آمریکاست. در مطلب می‌خوانیم که اردوی آمریکا در تابستان پارسال به دنبال خروج شماری از نیروهای آن کشور از افغانستان پایگاه‌های کوچکش را بسته کرد. روزنامه به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش ذکر نشده می‌نویسد که انتقال تجهیزات از همان زمان ادامه یافته است، اما به نوشته روزنامه با وجود آمادگی روان، روند خروج نیروهای باقی مانده تا چند هفته دیگر آغاز نخواهد شد. به گفته این مقام، تا زمانی که پایگاه‌های دیگر بسته نشوند، این روند آغاز نخواهد شد. و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را تحت عنوان رها کردن افغانستان اشتباه تاریخی است نشر کرده. بریت استیفنز نویسنده مطلب از یک سفرش به کابل قصه کرده. او نوشته است که باری که با تیاره از دبی به کابل می رفت، در داخل تیاره شماری از بازیکنان فوتبال افغانستان و چند دختر هم حضور داشتند. استیفنز افزوده که آنها با هم گفتگو می کردند و می خندیدند. نویسنده مطلب گفته هنگامی که رئیس جمهور جو بایدن زمان خروج نیروها از افغانستان را اعلام کرد، به یاد این افراد افتاد و امیدوار است که آنها پیش از رسیدن طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شوند. او همچنان گفته هرچند آمریکا نیروهایش را به خاطر بهبود وضعیت زنان افغان نفرستاده بود، اما با حضور این نیروها در افغانستان مکاتب برای میلیون‌ها دختر باز شد. شمار زیادی از دختران تحصیلات عالی را فرا گرفتند، دکتر شدند و همچنان در پست‌های دولتی کار می‌کنند. اما به گفته نویسنده اکنون این زنان و دیگر افغان‌هایی که در زمینه حقوق بشر و فراهم کردن زندگی بهتر به مردم تلاش میکنند، تنها رها میشوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به دو زندانی ایرانی به اتهام توهین به پیغمبر اسلام حکم اعدام صادر شده است. این را خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در امریکا به نام هرانا دیروز جمعه خبر داد. این خبرگزاری همچنان گفت که این دو مرد پس از بازداشت در ماه می سال 2020 به زندان در عراق انتقال داده شدند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی صحبت مفصلی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
یک محکمه عراق حکم اعدام دو زندانی را که به اتهام توهین به پیغمبر در زندان عراق به سر می بردند ابلاغ کرده است. بنابر ماده حکم قانون مجازات اسلامی، هر کس به پیغمبر اسلام دشنام دهد یا توهین کند به اعدام محکوم می شود. هویت یکی از دو زندانی یوسف مهرداد پدر سه کودک از اردبیل اعلام شده و هویت زندانی دیگر مشخص نیست. محاکمه اردو زندانی در ولایت عراق ایران برگزار شده و احکام اعدام روز پنجشنبه در زندان به این دو زندانی ابلاغ شده است. یوسف مهرداد که در ماه می سال گذشته در اردبیل بازداشت شد، مدت دو ماه در سلول‌های انفرادی به سر می برد. رسیدگی به اتهام‌های دیگر چون تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه، توهین به بنیانگذار انقلاب و رهبری قرار است در جلسه رسیدگی ماه می امسال برگزار شود. حکومت ایران در حال درباره اتهامات چون کفرگویی مجازات اعدام صادر می کند که میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی این تخلفات را جز جرایم جدی تلقی نمی کند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شده گفت هرچند مجازات اعدام در کشورهای جهان در سال 2020 میلادی حداقل در یک دهه به پایین ترین سطح آن رسیده، اما چالش بی پیشینه کووید 19 کافی نبود که جلو اعدام را در ایران بگیرد. سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن روز سه شنبه در گزارش بررسی جهانی خود را از مجازات اعدام منتشر کرده است. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران با اجرای 246 حکم اعدام در سال 2020 میلادی پس از چین در ردیف دوم اعدام‌ها در جهان قرار گرفته است. عفو بین‌الملل تأکید کرده که این حداقل آمار ثبت شده در ایران است و احتمال می رود که شمار اعدام‌ها در این کشور از این تعداد نیز بیشتر باشد.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه برادر عزیز در نخست خودتان معرفی کنید؟
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. اسدالله جوشخون هستم، یک تن از فعالین جامعه مدنی و همچنان روند ثبت نام تذکره الکترونیکی را در ولسوالی قرغان که پیش میبریم یک تن از عضو این جوانان هستم.
علت و انگیزه ای که این فکر در شما و در گروه شما ایجاد شد چیست؟ چرا به این کار دست دادیم؟
ما جوانان هستیم که از قریه ها، از قشلاق ها، از همه چیز آگاه هستیم. از این خاطر بیشترین اشخاص، افرادی را دیدیم که واقعا بی بضاعت هستند، از سواد محروم ماندن و این کس ها در آینده اگر تذکره نداشته باشه خیلی دچار مشکلات زیادی میشن. به طور مثال اگر ما خواسته باشیم خارج از کشور، خدای نخواسته مریض شویم، سفر بکنیم، نیاز به تذکره الکترونیکی داریم. اگر تذکره نداشته باشیم بر ما پسورد نمیده. بالاخره ما انگیزه را در پیش خود پیدا کردیم که ما باید به این مردم کمک بکنیم، به این مردم همکاری بکنیم، چون ما سواد داریم، تحصیل کردیم. بالاخره اینمی تحصیل خود مکلف است که در می جامعه خود خدمت هم بکنیم. از این خاطر ما چند جوان با هم ششتیم، این فکر در ذهن ما خطور کرد و این کار را آغاز نمودیم.
بسیار خوب. تا جایی که ما معلومات داریم 80% زنان در خورا و قصبات دوردست خوران تذکره کاغذی ندارن.
واقعا مشکل عمده ما دمی زنان است. زنان نیه، البته تمام مو کسایی که تذکره ندارن، چون زمانی کسی تذکره نداشته باشه فکر بکنید که 30 دانه تذکره دیگر خانه پرو بکنی، خیلی وقت زیاد میگیره. از این خاطر در مشکل چالش میمانیم، لیکن خیلی خرسند هستیم که اون زنانی که تذکره ندارن یا همو پیرمردایی که تذکره ندارن، اونا رو ما تذکره میکنیم، یک لبخندی در رویشان میبینیم و در این باره خیلی امیدوار میشیم. امید که یک صلح سرتاسری در کشور ما بیاید و تمام مردم ما شامل هویت شوه یا تذکره شون بگیره. ممنون شما.
زنده و سلامت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، میگوید به خاطر ابتلا به ویروس کرونا نتوانست با همتایان پاکستانی و ترکی خود در نشست دیروز در استانبول حضوری دیدار کند. جنبش حرکت مردمی افغانستان امروز شنبه در 25 ولایت افغانستان کمپاین را برای متوقف کردن جنگ براه می اندازد. مردان مسلح ناشناس در یک مسجد در شهر مهتلان مرکز لغمان بر نمازگزاران آتش گشودند. در نتیجه این رویداد یک بزرگ قومی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت کرونا در 2 هفته گذشته در این کشور رو به افزایش است. دستگیر نظری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت آنها دیروز جمعه 1781 مورد مشکوک و 196 واقع مثبت را ثبت کردند. روسیه انتقال نیروهایش از شبه جزیره الحاق شده کریمیای اوکراین را به قرارگاه‌های دائمیشان آغاز کرد. انتقال این نیروها پس از تجمع بزرگ نظامی در شبه جزیره کریمیا نزدیک به اوکراین و ساحات شرقی این کشور صورت می‌گیرد. و وزیر خارجه چک میگوید کشورش و روسیه در سفارت‌هایشان مسکو و پراگ می‌توانند به تنها 35 نفر اجازه فعالیت بدهند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود فراموش نکنید. در برنامه امروز زیر آسمان کبود موضوع واردات دوا از خارج به افغانستان است و آوازه ها که می گویند این تجارت انحصاری خواهد شد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. تا دقایق بعد برنامه هفتوار تنزی رادیو آزادی مربای مرچ نشر می شود. اما پیش از آن به این برنامه توجه کنید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا چنین اتفاق افتاده با کسی که خفه بوده اید معذرت خواسته باشید؟ معذرت خواستن یا عذرخواهی کار مشکل است؟ چرا بعضی ها از معذرت خواستن به اصطلاح آر یا ننگ می کنند؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم. نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از عالمان دینی را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، همه ما انسان ها گاهی رفتار یا کار اشتباهی انجام می دهیم که باعث خفگی دوست یا خانواده و نزدیکانمان می شود و مجبور به عذرخواهی می شویم. بسیاری از ما فکر می کنیم که با معذرت خواهی غرور ما شکسته می شود یا مثلا تحقیر می شویم. اما با این حال وقتی اشتباهی صورت می گیرد و یک رابطه در خطر می افتد، پذیرش اشتباهات یا همان معذرت خواهی یکی از مهمترین اقدامات است که می تواند فاصله های ایجاد شده را یک جا نماید. رامین باشنده شهر کابل می گوید: من با یکی از دوستانم تقریبا چند سال می شود که قهر و جنگی هستم و نمی خواهم که ازش معذرت بخواهم. این که چرا وی توضیح می دهد.
ما کار نمی کنم که از کسی معذرت بخوایم، یعنی کار اشتباه کوشش می کنم در زندگی نکنم که باعث از این شاید معذرت بخوایم. باز هم اگه کدام کاری کردیم که موجب اذیت کسی شده یا کسی از ما خفه شده، در اون صورت ما نخواستیم که از اون معذرت بخوایم، خاطر که همی در فطرت ما از خردی هم قسم کلان شدیم و همی در وجود ما است که نمیتونم از کسی اگه اشتباه میکنم معذرت بخوایم از اون. و همچنان اگه کسی دیگه میای از پیش ما معذرت میخواد، ما نمیتونم معذرت از رو قبول کنم، چون او نباید از اول اون کار اشتباهی را که حالا رخ داده و آمده به خاطر از او از ما معذرت خواهی میکنه، باید از اول او را متوجه می بود و اون اشتباه را نمیکرد که از ما حالا میای معذرت میخواد. اگر ما براتون قصه کنم، همون تو یکی از دوستای ما است که 5-6 سال است همراه از اونا ما در ارتباط نیستم و همراه از اونا گپ نمیزنم، چون از اونا 5-6 سال پیش یک اشتباه رخ داده بود و ما نمیتونستم که اشتباه را ببخشم و در ضمن بعضیا به همین پابندی داشتن که تو باید همراه از دوباره گپ بزنی، اما ما نمیتونم این را قبول کنم. در خانواده و دوستا ما را میگن تو ای کینه است که تو کینه دل هستی و در دلت کینه است، نمیتونی که بعضی ها را ببخشی، اما او گپ نیست. ای عادتی است که از طفولیت تا بال همراه ما بوده یک جای و ایره مال نمیتونم تغییر بده.
ماه جبین باشنده بی بی مهروی کابل میگوید: معذرت خواهی کار خوبی است، اما بعضی اوقات که کسی برای انسان ضرر برساند، مشکل است که از او قسم افراد معذرت بخواهیم.
والا معذرت خواستن خو به مو شخص چی است که او به جانب مقابل خود بدی کرده باشه یا یک ضرر رسانده باشه، باید دو معذرت بخوای. معذرت خواستن بسیار کار خوب هم است، مگم جانب مقابل کو که چی ضرر رسانده باشه، او رو جگرخون کرده باشه، برش بگوی که معذرت میخوایم. خودم عادت 8 ماه میشه همشیری امرای خانوادگی هم تو جنگ کرده، هم به ما ضرر رسانده، هم امرای ما مشکل خلق کرده، به ما تنانی، به ما فامیل ما، مرا لطم کت کوپم کت و دیگه بسیار اولادای ما به صدمه رسید، اعصابشان نارام بودن، 6 ماه 7 ماه ما را سهی خو نبرد، همه که ما روانی شدیم دیگه. معذرت خواستن از او طرف دیگه بسیار چیز که ما برام بزو معذرت اگه بگویم ما هم شاید قبول نکن، به خاطر از این که میگه خود پولدار نشان میده، میگه ما پولدار هستم دیگه، ما بیچاره هستم، ماستونم چرب نیست دیگه، پولدار نیستم، به همین خاطر او نمیخواد که معذرت بخواد دیگه. ما هم دلم زیاد درد کرده، کوفت کرده، چون یک سال مکمل ما جگر خونی را تیر کردم. دهی ما بسیار مای مبارک است، معذرت خواستن خوب است، و اگر مگم دل ما را بسیار شکستانده، مگم ما نمیخوایم که از امو رنج ما رنج دیادم بیایم، و خم مشکلات دیادم بیایم، نمیخوایم که از پیش معذرت بخوایم. تا که او نبی از ما معذرت نخوایم، ما نمیخوایم که پیش روش روبروشم یا از او معذرت بخوایم.
کسی که برای عمل اشتباهش عذرخواهی می کند، به دیگران می فهماند که مسئولیت عمل را که انجام داده می پذیرد و آن را با دلایل ساختگی توجیه نمی کند و گناه خود را به گردن این و آن و یا حوادث نمی اندازد. راهله باشنده شهر کهنه کابل می گوید: من اگر از کسی خفه هم شوم، خود را جنگی گرفته نمی تانم و با جانب مقابل حرف می زنم. اما هیچ وقت معذرت نخواستیم و این کلمه را به زبان آورده نمی تانم. وی در این باره توضیح می دهد:
هیچ وقت معذرت نخواستیم، نمی خواهیم. آه تو کلان که بوده؟ چی خورد چی کلان؟ گفتم ما قار چیز بوده؟ باز ما پس رفتیم پیشاشتی کردیم یا گفتیم خیر است یا خنده کردیم یا کچ قصه کردیم، پس گپ زدیم. به خاطر کی ندل نیستم. بیخی که حتی ما را لط کرده باشه، جنگ را دوز دشنام داده باشه، ما پس کتش گپ زدیم. معذرت نخواستیم، پیش رفتیم یک سلام علیک کردیم یا قول دادیم. معذرت نخواستیم. اما این دشنام نیست، مچم چرا؟ حتی که گناهی بوده میفهمیدم، گناهی من بوده، ولی ما معذرت نخواستیم. در فکر خودم من میگردم چرا خدا کم بیارم، یا بگم معذرت میخوام. کدام وقت که شوهر ما مثال جنگی باشم یا حتی ما ملامت هم باشم، معذرت نخواستیم.
بنفشه کارمند یکی از کودکستان های محل کاری یکی از وزارتخانه ها در مورد عذرخواهی و معذرت خواستن میگوید که این کار یک شجاعت و مهربانی را نشان میدهد. من همیشه ولو که اشتباه هم از من نباشد معذرت میخواهم.
مذرت خواستن چیزی است که انسان یعنی وقتی که مذرت بخوای انسان عقیر نمیکنه، پایین نمیره، بلکه سطح دانشش هم نشان میده به جانب مقابل که این شکست نفس از غرور نداره. اما بعضی کسا هست متاسفانه که اگر اشتباه هم از خودشان باشه، یعنی هیچ قبول نمیکنن که اشتباه از ما هست، مذرت نمیخوان، مذرت خواستن آر میدانن. خودم شخصا بسیار مهربان هستم، در وظیفه هم مگی مرا میشناسه، در خانواده هم مگی، بخصوص در خانواده و همکارا و دوستای نزدیکم که همیشه مرا به خاطر از این زیاد دوست دارن یا احترام میکنن که بعض وقتا که بین ما اگر کدام مشکل پیدا میشه، دوستای نزدیک باشه یا خانواده باشه، اولتر از همه اگر چی که ما گناهیم نباشه یا اشتباهیم نباشه، معذرت میخوایم به خاطر از این که احساس میکنم که جانب مقابل احساس بدم که من به تو یک احترام دارم، به این خاطر از تو معذرت میخوایم. این معذرت خواستم به این خاطر نیست که من از تو بترسم یا کدام سرخمی یا کدام چیز پیش تو داشته باشم.
باز هم خانم بنفشه تأثیرات منفی و مثبت معذرت خواهی را چنین بیان میکند:
بعضی اشخاص هستن متفاوت هستن، بعضی هایشان از دید نظر متفاوت می باشن، فکر میکنن که شخص مقابل از ما معذرت میخواد. شاید ما یک آدم با شخصیت هستیم، ما یک آدم بسیار فامیده هستیم، یا بر ما ضرورت داره که شخص مقابل از ما معذرت میخواد. اما تاثیرات مثبتش اینه که بعضی اشخاص هست که همین وقت که معذرت بخوای میفهمه که بسیار انسان فامیده است، یا از فامیدگیش بوده که معذرت خواسته، از خانواده خوب بوده، حتما یک شخصیت خوب داره، در یک اجتماع خوب تربیه شده، این تربیهش نشان میده.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، معذرت خواهی چگونه یک روش است؟ چرا برخی افراد از معذرت خواستن ننگ دارند و معذرت نمی خواهند؟ از نگاه دین اسلام در مورد معذرت خواهی چی گفته شده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی آشنا و عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام داده ایم، میشنوید. استاد محترم، میشه در مورد معذرت خواهی بگوین که چگونه یک روش است این معذرت خواهی؟
معذرت خواهی یکی از سجای والای انسانی است که انسان همواره بعد از یک خطا را مرتکب میشه و نوی از اشتباه را مرتکب میشه و یا در مقابل کسی نوی از حق تلفی کسی را میکنه و یا هم تجاوز و تعدی بر حق کس میکنه و یا ستمی بر او روا میداره و یا هر نوع حق حرمت یا کار دیگه در مقابل کس میکنه. تقاضای انسانیت و تقاضای کرامت انسانی ای است که از او معذرت خواهی شود.
استاد محترم، باز کسا هستن میبینیم که امی از معذرت خواستن به اصطلاح ننگ دارن و نمیخواین که از کس با وجود که اگر مقصران باشن نمیخواین که معذرت بخواین. علتش چیست؟
انسان‌های مریض و انسان‌های عقده‌مند و انسان‌های متکبر که اونا نوعی از مرض روانی دارن و آر دارن و ایبا می‌ورزن از این که از کس معذرت بخواید، در حالی که معذرت خواهی بزرگواری انسان نشان میده. همیشه انسان‌های بزرگ معذرت می‌خواهند. انسان‌هایی که بسیار بزرگواری نداره و فرومایگی دارن، اونا باز آماده به معذرت خواهی نمی باشه در مقابل اشتباهاتشان. به این اساس علت عامل بزرگی از یا همان مرض روانی و عدم سلامت درونی از یا عدم سلامت روانی از یا.
خب استاد، در آخر میشه از نگاه اسلام هم بگوین در مورد معذرت خواهی دین مقدس اسلام چی گفته؟
حکم اسلام همیشه بر مبنی بر معذرت خواهی ها بوده که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در جامعه همواره باید جرأت معذرت خواهی را داشته باشه که او همیشه معذرت خواهی کنه و این معذرت خواهی شجاعت ایمانی کار دارد. هر دوی شجاعت در وجود انسان نباشه، انسان نمیتونه. اسلام به حکم میکنه که شما معذرت بخواهید. اسلام به حکم میکنه شما خطا شده است پیشنان در مقابل کسی، شما معذرت بخواید. و اگر کسی در مقابل شما تعدی میکنه، شما او را عفو و بخشش کنید. و قرآن حکم میکنه که به یک جدویگر یک سائل اگر شما چیز داده نمیتونید، سخن نیکو برش بگوید. قول معروف و خیر من صدقت ید با ازا. میگه سخن نیکو، قول و مغفرت و بخشش، این میگه بهتر است از اون صدقه که در او اذیت پشترش باشه. پول دادن نمیتونی، او رو قلبش اذیت نکو، بگو ببخشید، الله برتان بده، خداوند برتان بده، کلمه نیکو برش بگو، دعا برت میکنم. اگر تو خدای خوب پول بده. اگر پول نداشتی و ناتوان بودی، اقلا دعای نیکو برایش بکن که همو حق برادری اجتماعیش ادا شد.
استاد محترم آقای کوثر، از صحبتتان تشکر. سلامت باشین. شنونده های عزیز، ناگفته نماند عذرخواهی باعث ایجاد حس اعتماد و محبت می شود، پس بهتر است این عمل را بپذیریم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه به اتمام می رسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. امیدوار هستیم که با بالا رفتن قیمت مواد خوراکی دشار کنار آمده باشین و قیمت ها چرتتان خراب نکده باشه. چی کنیم دیگه؟ در این شهر بپرسان هر سال که ماه رمضان میایه، تمام چیز به جایی که ارزان شوه قیمت میشه و هیچ کس پرسانم نمیکنه که چرا؟ چون شهر بپرسان است دیگه. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک اطلاعی است میشنویم. توجه کنید به اطلاعی مسئولیت خانه فرهنگ و پیدان و جوانان و کودکان. مسئولیت خانه فرهنگ و پیران و جوانان و کودکان به اطلاع تمام شاهدان، نویسندگان، محققان، فرهنگیان و قلمبکلکان کشور می رساند که این مسئولیت خانه وظیفه ملی و بین المللی خود می داند تا شما را تشویق نموده و کارهایتان را تایی محافل رسمی تقدیر نماید. اما نظر به نبود بودجه حیاتی، ما نمی توانیم در زمان حیات برایتان محفل بگیریم و کار شما را تقدیر کنیم. اما وعده می کنیم هر زمانی شما جهان فانی را ودا گفتید، در غیابتان یک محفل پرشکوه را برگزار کرده و نامتان را در بین فرهنگیان چشمبسته کشور به خط زرین نوشته کرده و یادتان را گرامی می داریم. مردن از شما، محفل گرفتن از ما.
شنونده های عزیز برنامه مربای ماچ، ای هفته تعداد از شنونده های برنامه با نوشتن دوبایتی ها درد دلشان با ما شریک ساختن.
بله، ای شنونده های ما که بعضشان از ترس زورمندان از گفتن نامشان در نامشان خودداری کردن. رمچکان جان، دوبایتی های جالب و خطرناک.